ساعت 15 سه بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فردا است. خانواده پویا بختیاری بازداشت شدند. یک منبع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی گزارش خبرگزاری رویترز در مورد اعتراضات آبان ماه را رد کرد. و نیروهای امنیتی در شماری از میادین اصلی شهر تهران مستقر شدند. خبرگزاری مهر اعلام کرد خانواده پویا بختیاری، جوانی که در اعتراضهای مردمی و ضد حکومتی آبان ماه کشته شد، به دلیل آنچه اصرار فعالانه بر اقدامات ساختار شکنانه خوانده شده بازداشت شدند. نهادهای امنیتی از والدین پویا بختیاری خواسته بودند تا مراسم 40 فرزندشان را در آرامگاه بهشت سکینه کرج برگزار نکنند، اما منوچهر بختیاری پدر پویا به رادیو فردا گفته بود که با وجود تهدید نهادهای امنیتی مراسم را برگزار خواهد کرد.
ما رو خواستن، گفتن که بیاید فراخوانی که دادید اینو کنسل کنید، تو بهشت سکینه نگیرید. ما رو یه مسجد یه حسینیه، من عرض کردم مهمونم زیاده، مسجد حسینیه جا نمیگیره، استادیوم آزادیه به من بدید، برنامه‌ام اونجا اجرا کنم. قبول نکردن، گفتم من کنسل نمیکنم. من روز پنجشنبه 5 دی میرم سر مزار پویا و برنامه‌ام اجرا میکنم. گفتم ما قدغن کردیم، ممنوع میکنیم، قوه قضاییه وارد قضیه میشه. گفتم هر کاری میخواید بکنید، تهدید نکنید، من از تهدید اینا نمیترسم. سراسر ایران، تمام شهرها، حتی روستاها به من پیام دادن، زنگ زدن، اعلام آمادگی کردن. حالا اگر راهها باز شه میام، مگر کسانی که نمیتونن شرکت کنن میتونن تو همون شهر خودشون، اگر جان باخته ای دارن تو مراسم اونا شرکت بکنن، انگار تو مراسم پویا شرکت کردن.
پویا بختیاری 27 ساله در راهپیمایی روز 25 آبان ماه در کرج هدف گلوله قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. صدای پویا بختیاری لحظاتی قبل از کشته شدن را میشنوید.
پل حصارک 25 آبان 98، دم همه گرم. مردم این فرصت رو از دست ندین. یک بار برای همیشه این رژیم تبهکار و فاسد رو که 40 سال مردم کشور عزیز ایران رو بدبخت کرده برای یک بار از بین ببره.
باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک منبع آگاه و نزدیک به علی خامنه ای برگزاری جلسه مشترک میان او و رئیس جمهوری در روز 26 آبان ماه را تکذیب کرد. روز دوم دی ماه خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع مطلع از برگزاری یک جلسه مشترک و صدور فرمان برخورد قهرآمیز با معترضان از سوی علی خامنه ای خبر داده بود. این منبع آگاه که نامش اعلام نشده به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است که جلسه ای در جریان اعتراضات و پس از آن میان علی خامنه ای و حسن روحانی برگزار نشد. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی نوشته که فرمان برخورد شدید با معترضان مستقیما از سوی علی خامنه ای صادر شد و 1500 تن جان خود را از دست دادند. جمهوری اسلامی این آمار را تکذیب می کند، اما هنوز آماری از شمار کشته شدگان، زخمی ها و بازداشتی ها اعلام نکرده است. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش صبح امروز سه‌شنبه در شماری از میادین شهر تهران حاضر شدند. خیابان‌های اطراف میدان فلسطین، میدان فاطمی و میدان انقلاب از جمله مکان‌هایی گزارش شده که نیروهای امنیتی در آنها حضور دارند. حضور این نیروها در حالی گزارش شده که مراسم 40مین روز درگذشت کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه در انتهای این هفته برگزار خواهد شد. همچنین صبح امروز شنبه نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی، در بیمارستان مهر تهران در نزدیکی میدان فلسطین درگذشت. با این همه دلایل ایجاد این جو امنیتی هنوز روشن نیست. نورعلی تابنده که از 9 آبان امسال در پی وخامت حال و ضعف جسمانی به بیمارستان مهر تهران منتقل شده بود، پس از تحمل یک دوره بیماری در 92 سالگی درگذشت. یک منبع نزدیک به آقای تابنده روز سه‌شنبه 3 دی ماه در گفتگو با رادیو فردا خبر درگذشت او را تایید کرد. به گفته این منبع که نخواست نامش فاش شود، محمد تابنده، برادرزاده نورعلی تابنده، به شماری از دراویش که در مقابل بیمارستان جمع شدند خبر درگذشت قطب دراویش را اعلام کرده است. این منبع همچنین از جو شدید امنیتی در برابر بیمارستان مهر تهران خبر داده. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با مسعود درخشان، مدیر خبرگزاری مهر تابنده، و ابتدا از او درباره اعمال محدودیت‌ها برای قطب دراویش گنابادی پرسیدم. محدودیت‌هایی که به ویژه از بهمن 96 و حوادثی که در منطقه پاسداران تهران در حوالی محل زندگی نورعلی تابنده روی داد و به حوادث گلستان هفتم معروف شد و از آن زمان اعمال شد. اینکه آیا این محدودیت‌ها تا زمان درگذشت نورعلی تابنده هم برقرار بود؟ مسعود درخشان:
بعد از ماجرای گلستان هفتم که خب از اتاقا تو حصر بودن، البته 30 الی 40 نفر از نزدیکانشون میتونستن برن بیان. یک لیست 40 نفری داشتیم جلوی در که اونا فقط میرفتن میومدن، یعنی حصرشون به این شکل بود. تا یک تقریبا 6 ماه 7 ماه پیش، حالا دقیقا تاریخش یادم نیست، که حصر برداشته شد، محدودیت ها برداشته شد، فقرا دراویش به راحتی میتونستن برن، هماهنگ کنن، زیارت کنن، ببینن. ایشون بیرون میرفتن، ایشون گناباد سفر کردن، بعد برگشتن. تقریبا در چند ماه اخیر هیچ گونه محدودیتی به شخص ایشون نبوده. ولی خب قبل اون چرا؟ تو حصر بودم و فقط لیست 40 نفری داشتیم که فقط اونا میتونستن برن ببینن و حتی من خودم نمیتونستم برم زیارتشون کنم.
پس اینکه گفته میشد که محدودیت هایی برای سخنرانی های ایشون و سفر به گناباد وجود داشته، در این اواخر در واقع رفع شده بود؟
بله، در چند ماه اخیر رفع شده بود.
اوضاع در اطراف بیمارستان مهر در خیابان زرتشت چطور هست، جایی که آخرین لحظات رو آقای نورعلی تابنده اونجا گذروندن؟
طبق گزارشاتی که به ما رسیده، اونجا جو امنیتی داره، نیروهای امنیتی در اونجا حضور دارن و هم که اونجا هم جلوی دولت سرا و منزل ایشون نیروهای امنیتی حضور دارن.
چه تصمیمی گرفته شده آقای درخشان برای برگزاری مراسم آقای نورعلی تابنده؟
ببینید، حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده الان با هواپیمای اختصاصی به همراه نزدیکانشون به بیدخت رفتن، بعد بیدخت بردن ایشون رو، بعد انشالله فردا مراسم در بیدخت گناباد برگزار خواهد شد. حالا 190 فردا خواهد بود، امروز که نیست مراسم. فقرا از اقصی نقاط کشور در حال سفر به بیدخت برای شرکت در مراسم پیر بزرگوارشون هستن.
آقای درخشان، آیا محدودیتی وجود داره برای برگزاری این مراسم؟ نکاتی هستش که گفته باشن نیروهای امنیتی برای برگزاری این مراسم؟
هیچ محدودیتی نیست، هیچ نکته نگفتن. تا جایی که من میدونم برای برگزاری مراسم با نیروهای امنیتی و وزارت اطلاعات هماهنگ شدن، هماهنگی‌های لازم به عمل آوردن.
در نبود و فقدان قطب دراویش آقای نورعلی تابنده چه اتفاقی خواهد افتاد و سازوکار انتخاب جانشین او به چه شکل خواهد بود؟
از زمان امام 12 که جنید بغدادی رو به عنوان جانشین خودشون معرفی کردند و فرمودن که جنید بغدادی از طرف ما بیعت بگیر و برای خودت جانشینی تعیین کن، از اون زمان تا به امروز هر قطبی قطب قبلی رو قبل از وفاتش مشخص کرده. طی یک نامه که به ایشون و سه تا از معتمدینشون میدن مشخص کرده و همیشه مشخص شده و این پیوند ولایت هیچ زمانی گسسته نشده. این دفعه آقای دکتر نورعلی تابنده قبل از وفاتشون آقای مهندس علیرضا جذبی رو به عنوان جانشینشون به تعداد مکرر انتخاب کردند و فرمودند که اگر تا زمانی که من وفات کنم کسی دیگه ای رو اعلام نکنم، ایشون جانشین بنده خواهند بود.
ایشون از چه زمانی در واقع رسما جانشین خواهند بود؟
به تبع بعد از مراسم خاکسپاری.
بله، گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با مسعود درخشان، مدیر خبرگزاری مهر تابنده، درباره حال و هوای محیط اطراف بیمارستان مهر، جایی که نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی ساعتی پیش اونجا درگذشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که دو روز به برگزاری مراسم 40مین روز درگذشت پویا بختیاری از قربانیان اعتراضات آبان ماه باقی مانده است، گزارش‌های منتشر شده حاکی از بازداشت اعضای خانواده این قربانی است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پیش از این به خانواده آقای بختیاری هشدار داده بود که نباید مراسمی بر سر مزار وی برگزار شود. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
خبرگزاری مهر بامداد سه‌شنبه 3 دی ماه به نقل از یک منبع مطلع از بازداشت خانواده پویا بختیاری از قربانیان اعتراضات آبان ماه خبر داد. خبرگزاری مهر بر اساس اظهارات این منبع مطلع نوشته است خانواده پویا بختیاری با حکم قضایی و در راستای صیانت از نظم و امنیت و نیز به منظور جلوگیری از آنچه تداوم پروژه کشته‌سازی و تکرار اقدامات مسلحانه علیه مردم خانده بازداشت شدند. این خبرگزاری مشخص نکرده است که این منبع مطلع وابسته به کدام یک از نهادهای امنیتی یا قضایی ایران است. خانواده پویا بختیاری، جوان 27 ساله‌ای که در اعتراض‌های آبان کشته شد، قرار است 5 دی ماه به عنوان 40مین روز کشته شدن فرزندشان مراسمی در شهر کرج برگزار کنند. ولی در 30 آذر ماه گزارش شده بود که منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه پدر و مادر پویا بختیاری به وزارت اطلاعات احضار شده و از آنان خواسته شده که مراسم 40مین روز فرزندشان را در یک مکان سرپوشیده برگزار کنند. منوچهر بختیاری در این زمینه به رادیو فردا گفته است:
ما رو خواستن، گفتن که بیاید فراخانی که دادید اینو کنسل کنید، تو بهشت سکینه نگیرید. ما رو یه مسجدی، یه حسینیه، من عرض کردم مهمونم زیاده، مسجد حسینیه جا نمیگیره، استادیوم آزادیه به من بدید، برنامه هم اونجا اجرا کنم. قبول نکردم، گفتم من کنسل نمی کنم. من روز پنجشنبه 5 دی میرم سر مزار پویا و برنامه هم اجرا میکنم. گفتم ما قدغن کردیم، ممنون میکنیم، قوه قضاییه وارد قضیه میشه. گفتم هر کاری میخواید بکنید، تهدید نکنید، من از تهدید اینا نمیترسم. سراسر ایران، تمام شهرها، حتی روستاها به من پیام دادن، زنگ زدن، اعلام آمادگی کردن. حالا اگر راهها باز شه میان، مگر کسانی که نمیتونن شرکت کنن میتونن تو همون شهر خودشون اگر جان باخته ای دارن تو مراسم اونا شرکت بکنن، انگار تو مراسم پویا شرکت کردن.
در همین زمینه شاهد علوی خبرنگار آزاد نیز گفته است که قرار بوده دوشنبه ساعت 10 شب به وقت تهران با منوچهر بختیاری مصاحبه داشته باشد، اما به دلیل اینکه تا 9:30 آقای بختیاری به منزل نرسیده بود، قرار مصاحبه به ساعت 10:30 تغییر می‌کند. ولی تلاش‌های شاهد علوی برای ارتباط با آقای بختیاری بی‌نتیجه ماند و پدر و مادر پویا بختیاری به هیچ تماسی از سوی شاهد علوی پاسخ ندادند. پویا بختیاری متولد سال 1371 در 2مین روز از اعتراضات به افزایش قیمت بنزین جان باخت. منوچهر بختیاری پدر وی در توضیح آنچه رخ داده به رادیو فردا چنین گفته است:
در تاریخ 25/8/1398 که تو فاز 4 منطقه شهر کرج دستور راهپیمایی با مادرش و در کنار مادرش به ضرب گلوله جمجمش متلاشی شد. اونجوری که مادر صحبت میکنه میگه من یک لحظه دیدم که یه آقای برداشتن جمعیت دارن میارن. بعد متوجه شدم که از لباسش شناختم، فکر دیدم که پویاست که مردم کمک میکنن، میذارن تو ماشین میبرن بیمارستان. البته ایشون تا برسونن بیمارستان چون مغزش کلا متلاشی شده بود دیگه، از بین رفته بود.
پویا بختیاری مهندس برق بوده و یک کارگاه کوچک متعلق به خانواده را مدیریت می‌کرده است. پدرش می‌گوید که وی به شعر و تاریخ ایران علاقه داشته و قصد داشته به کانادا مهاجرت کند. به دنبال 3 برابر شدن بهای بنزین آزاد در آبان ماه سال جاری، شمار زیادی از شهرهای ایران شاهد تظاهرات اعتراضی بود. نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر نسبت به ابعاد سرکوب شدید و شمار کشته شدگان این اعتراضات ابراز نگرانی کردند. به رغم گذشته بیش از یک ماه از این اعتراضات، مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی هنوز آمار کشته شدگان را اعلام نکردند و آمار ارائه شده توسط نهادهای مدافع حقوق بشر و رسانه‌های بین‌المللی را تکذیب می‌کنند. در همین زمینه، خبرگزاری رویترز روز دوشنبه طی گزارشی اختصاصی خبر داد که در حدود کمتر از دو هفته ناآرامی‌ها که از 15 نوامبر آغاز شد، حدود 1500 نفر کشته شدند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید درباره بازداشت خانواده پویا بختیاری در پی پافشاری برای برگزار کردن مراسم 40 پسرشان.